صدای صادرات. به نام خدا. سلام شنوندگان محترم، شما شنونده پادکست صدای صادرات هستید. من رضا محمود آبادی هستم در خدمت شما با برنامه صدای صادرات. در برنامه های گذشته مفصل در مورد بازار پاکستان صحبت کردیم. پیش از این برنامه، اگر برنامه قبلی ما رو گوش کرده باشید، ما از سرکار خانم فهیمه دامرودی، دبیر محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان دعوت کردیم، آمدند اینجا و توضیحاتی رو در مورد بازار پاکستان دادن، اینکه به هر حال تجارت با پاکستان چه جایگاهی برای ما داره، چه جایگاهی برای پاکستانی هایی داره، چه محصولاتی میتونیم صادر کنیم. در مورد برخی از مرزها صحبت کردیم، در مورد کیفیت کالاها صحبت کردیم، یکم میخوایم بیشتر در مورد بحث‌های لوجستیکی در این بخش صحبت کنیم و قوانین و مقرراتی که توی پاکستان حاکم هست. پس همچنان با ما همراه باشید. خانم دامرودی سلام بر شما، خیلی ممنون از اینکه باز هم این وقت رو برای ما و شنوندگان محترم قائل شدید و آمدید به استودیو تا ما از اطلاعاتی که شما دارید بیشتر استفاده کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
خلاصه ای رو من ابتدا گفتم در مورد آنچه در بخش قبل ما با هم گفتگو کردیم. در مورد مرزهای سی توضیح دادی که حالا ما بستگی داره با کدوم استان یا ایالت پاکستان میخوام ارتباط بگیریم، اون مرز رو باید انتخاب کنیم. و این رو هم گفتیم اگر تاجری میخواد وارد قصه تجارت با پاکستان بشه، حتما بیاد مشاوره شما رو بگیره. حالا کسایی که مطلع هستن، بهترینش اتاق مشترک است که قوانین مقررات به حال راه و چاه رو بلدید و میگید به تاجری که میخواد این قصه رو انجام بده با پاکستان. هزینه ها فرق نمی کنه از کدوم مرز باشه. اینکه حالا شما ایالت رو انتخاب کردید ولی مثلا فلان مرز ارزون تر براتون بیفته، هزینه یه جوره ای فرق نمی کنه.
هزینه ترخیص کالاها بسته به نوع اون کالا داره، یکیش بسته هزینه تعرفه ایه که اون کالا پیدا میکنه، یکی هم هزینه ترخیصشه. خب مثلا میگم، خب کسی که اول به خاطر همین گفتم دیگه، اون شهر باید مشخص بشه. وقتی مثلا من میخوام به کراچی بفرستم، اگر از میرجا بفرستم هزینه من بیشتر میشه، ولی بخوام از ریمدان بفرستم هزینه من کمتره. بسته به اون شهر داره، ولی هزینه ها به اون مسافتش نگاه میکنه، بررسی به مسافته. مسافت خیلی تغییر میده دیگه.
گلوگاهی هم داریم تو بحث حمل و نقل با پاکستان، مثلا موزل باشه، اگه اون حل بشه خیلی تجارت راحت تر میشه.
ببینید، یکی بحث، خب بحث قاچاقه. ما عمده تجارتمون الان گفتیم که نزدیک حجم تجارتمون 3 میلیارد دلاره رسمی، اما غیر رسمی بالای 3 میلیارد دلار هستیم، که چیزی که در واقع داره اتفاق میفته. بهش نمیشه گفت حالا قاچاق، میشه گفت تجارت غیر رسمی واقعیتاً. چون یه تجارت غیر رسمی، یکیش این که از طریق ثبت سفارش نمیشه، بازارچه های مرزی، خب یه سری از کالاها هم به صورت قاچاق حالا وارد میشه، یکی هم که از طریق کشورهای ثالث وارد خاک پاکستان میشه، یعنی از این طریق هستن. ولی بیشتر عمده ای که حالا مشکلی که در واقع برای بازار ایران و پاکستان هست، بحث همون اتفاقاتیه که یک دفعه مثلا توی مرز میفته. ببینید، سال گذشته اعلام کرد پاکستان که حتما باید کالاهایی که ایران داره وارد پاکستان میکنه سرتیفیکیت آف اوریجین، یعنی گواهی مبداش رو داشته باشه رو کالاها. خب ما اعلام کردیم که یک سری از کالاهای ایرانی امکان این رو نداره که این گواهی رو بدن، به خاطر تحریم بودن. مثل فرآورده نفت و گاز و پتروشیمی نمیتونن این کار رو انجام بدن، فولادی ها نمیتونن، چون اینا بحث تحریم بودنشون هستش. اما ما بقیه کالاها مشکلی نداره، اعلام بشه اگر کالا مال ایران هستش که چقدر بهتر. خب این خودش معضلی بود دیگه تا سال گذشته، که بعد اون زمان دقیقا اسفند ماه بود که اتاق بازرگانی زاهدان شبانه روز فقط گواهی صادر میکرد که ماشین ها آزاد بشن، چون ماشین ها پشت مرز مونده بودن و اجازه ترخیص نمیدادن. یه وقتایی پاکستان بنا به دلایل های حالا خاصی یک دفعه میاد مرز رو میبنده. یعنی ما بیشتر پیدا میشه گفتش که مهمترین مسئله که میشه پیدا کرد براش بحث گمرکاتمونه، گمرکات دو طرفه. این که میگم 24 ساعته باشه، 7 روز هفته باشه، یه وقتی من از گمرکات میپرسم خب یه همچین چیزی هنوز هم نیستش واقعیتا. اون 24 ساعته بودنه، اون 7 ساعته، اون 7 روز هفته، یه وقتی اینها کمتر پیش میاد. مشکل اصلی ما برمیگرده به همون بحث، حالا توی برنامه قبلا عرض کردم، بحث ماشین ها هستن یا قیمت گذاری که روی همون تعرفه هایی که حالا الان هم بحث کارت های
مال ساده. تعرفه ها چه شکلیه؟ تعرفه واردات پاکستان برای کالا ایرانی چه جوریه؟
بسته به نوع کالا داره. ببینیم ما صدا با پاکستان یعنی تعرفه ترجیحی داریم روی سری از کالا هم. تعرفه ترجیحی اینه که اون مقدار تعرفی که گذاشته شده تخفیف خورده شده یا درصدی پایین تر اومده روی یک سری از کالا هستش که این اتفاق افتاده. همه کالا هم نیست، نتیجه 300-309 قلم کالا هستش که این اتفاق افتاده از طرف مال ایرانه. مال پاکستان هم که خب بسته به کالای خودش داره. ما کالاهامون اون تعرفه اصلی که خب اوکیه، ولی تعرفه ورودی بسته به اون چیزی داره که پاکستان تعیین کرده. مثلا روی کالاهای مختلف درصدش متفاوته، حجمش متفاوته، این بسته به اون پیدا میکنه.
برمیگرد به سیاست خودش.
بله دقیقا به سیاست داخلی پاکستان برمیگرد.
سختگیری های استانداری هم داریم توی پاکستان، یعنی بخوان کالا رو معطل کنن تا جوابیه بیاد، نمیدونم تایید بشه استانداردشون، با همچین مشکلی مواجه بودیم؟
یه وقتایی چرا، یه وقتایی این اتفاق افتاده. اول اینکه استانداردهایی که چیزی که ایران داره رو پاکستان هم قبول داره، یعنی اون استانداردها، لایسنس هایی که در واقع حالا ایران داره روی مثلا مواد غذایی، مثلا سیب سلامت سازمان غذا و دارو و این جور گواهی هایی که داره رو اوکی هستش، مشکلی نداره. اما یه وقتایی برای یه سری از کالاها خب لازم به این هستش که مال لایسنس های اروپایی و ایزو ها رو هم داشته باشن، شرکت ها اگر داشته باشن براشون راحت تر، خیلی راحت میتونن وارد بازار بشن. ولی بله یه وقتایی هم این اتفاق افتاده که حالا روی کالاهای خاص مخصوصا، حالا کالاهای دارویی بوده، داروهای پزشکی بوده، اقلام مصارف پزشکی بوده که این اتفاق افتاده.
بسیار عالی، همچنان با ما همراه باشید با برنامه صدای صادرات. خانم دامرودی، تو تسویه کردن و به حال بحث پول دیگه، یعنی شما کالایی میفرستید این پول برگرده نگرده، به حال استرس هست. تجار پاکستانی یا مثلا تو این سالهایی که شما اونجا حضور داشتید اتفاق خاصی نیفتاده که میخواد پولی مثلا خدای نکرده دو در بشه به قول معروف؟
چرا واقعیتا داشتیم، متاسفانه این اتفاق افتاده.
چی بوده که این اتفاق
افتاده؟ قرارداد نمیبندن با هم دیگه. ببینید وقتی ما اعلام میکنیم که طرف ایرانی میخواد صادر بکنه یا وارد بکنه، هر کاری که میخواد انجام بده، با طرف خارجی باید قرارداد ببنده. متاسفانه قرارداد نمیبندن، یعنی از طریق همون کت خدای منشه میخوان حل و فصلش
تلفنی
بکنن.
آره
بارو بفرست، آره این اوکی شد تموم شد و رفت. طرف میگه من 10 سال، من داشتم تاجر داشتم که طرف 10 سال 20 سال با پاکستان کار میکرده، بعد از 20 سال به مشکل خوردن، یعنی پولشو نتونه سالا بگیره. ببینید بدون قرارداد واقعا نمیشه با کشورهایی که حالا نمیگم فقط پاکستان، با همه کشورها واقعا بدون قرارداد نمیشه کار کرد، مخصوصا توی متن قراردادی که در واقع آورده بشه. چون الان توی متن قرارداد تاجرها اعلام میکنن که حکمیتشون یک مرکز داوری باشه.
حالا داوری و زمینی باشه،
مرکز داوری اعلام میشه، حالا میتونه مرکز داوری ICC باشه، اتاق بازرگانی بین المللی، اتاق بین المللی ایران باشه، یا اصلا خود اتاق مشترک باشه. وقتی که حکمیت مشخص میشه، این وسط قاعدتا یک میشه گفت واحد سوم دیگه دخیل میشه که حداقل بتونه حل و فصل بکنه اختلافاتی که به وجود میاد رو. چون اگر این نباشه قاعدتا اصلا کار دیگه نمیتونن انجام بدن.
بسیار عالی. ایران توی بازار پاکستان رقیب هم داره؟
قطعا داره. کشوری مثل چین رو داره، امارات رو داره، ارزم به خدمت
امارات که خودش به هر حال یعنی میاره صادر،
چون به دلیل همون هاب بودنش. آره به دلیل هم هاب بودنش میتونه خیلی، ولی بیشتر بله دیگه دقیقاً خوش توانمندی، ولی بیشتر بحث کشور چینه واقعیت. اما بیشتر به خاطر اینکه چون چین تجارت آزاد با پاکستان داره، کالاهایی که وارد خاک پاکستان میشه، خب وقتی تجارت آزاد میگیم یعنی تعرفه یه سری از کالاها میشه صفر. خب وقتی کالا صفر باشه تعرفه هاشون، به خاطر همین قیمتش از ما پایین تر میفته. پس من باید نگاه به این بکنم که آیا کالایی که من دارم میدم نسبت به اون محصولی که حالا پاکستانیه داره از کشوری مثل چین دریافت میکنه، بسته‌بندیش چه شکلیه، آیا رقابت من میتونم با کشور چین بکنم یا نه. چون توی بازار پاکستان هم قیمت اولویت داره هم کیفیت، ولی نگاه اولشون به قیمت
مناسب. پس تاجری که میخواد وارد بازار پاکستان بشه حتما دقت کنی که اگر این محصول شبیه چینیش تو بازار هست نیست، قیمت اون چنده، یعنی با مطالعه وارد بشید. پس رقیب اصلیمون هم چین هست. کالاهایی از ترکیه هم فکر کنم میره دیگه، ترکیه
کالای از ترکیه میره، ولی بیشترش که... آره، ولی من بیشترش به این دلیل میگم چون ببین خود پاکستان
این مزیت رقابتی ایران چجوری میتونه ایجاد کنه، یکی اینکه قیمت رو بیاره پایین‌تر.
قیمت ببین ما الان تجارت آزاد رو چند ماه پیش اومدن خب امضا کردن، بین ایران و پاکستان امضا شده، اما هنوز کالاها متاسفانه مشخص نشده. اگر کالاها مشخص بشه خیلی از مشکلات ما هم حل میشه روی سری از کالاها. ولی ببین خود پاکستان به اولین کشوری که خودش داره صادر میکنه امریکا، اما اولین کشوری که داره به پاکستان واردات انجام میده چینه.
بسیار، به خصوص اون بندر گوادر که فکر کنم چینی‌ها خودشون مشارکت کردن.
بله، یه پروژه هستش به اسم سی پک بهش. آره، بین چین و پاکستانه و متاسفانه ایران جایگاهی در این پروژه متاسفانه نداره. اما این پروژه اصلا چیزی که حالا خودشون هم مثلا میکنم یک سرزمینیه که داره چین برای خودش در پاکستان میزنه، یه شهرک انگار داره دقیقا احداث میکنه و توی بازار پاکستان چینی ها خیلی قدرتمند.
بندر هم هست؟
بله یه بندر.
به کدوم دریا اتصال داره؟
به همون سمت چابهار، به همون سمت گوادره که میتونه به سمت از مال سیپک و منظورتونه.
آره.
پروژه سی‌پی‌سی یه پروژه بس بندری نیست، بیشتر موارد داخلیه که اتفاق میفته، مثل بس انرژی، بس چه میدونم خدمات فنی مهندسی، اینجور چیزها هستش پروژه‌ای که در واقع داره. حالا این که میگفتیم ایران بهش متصل بشه به خاطر بحث چابهار بود که این اتفاق بیفته، که بتونه یک نقشی داشته
باشه، یه بندر خشک
دقیقا، که بتونه حداقل یک قسمتی رو برای خودش داشته باشه،
یعنی یه جوری از طریق این ارتباط برقرار بشه، مثلا کالا بیاد با چابهار از چابهار بیاد بره بندر خشک گوادر. ببینید
چون میدونیم ما به خاطر اینکه خط
ما بتونیم به اون سمت هم ارتباط بدیم، بتونیم... به چین هم میتونیم ارتباط بگیریم اگه این اتفاق بیفته.
آره،
نه
خیلی راحت. ببین چین با پاکستان 300 کیلومتر نزدیک به 400 کیلومتر مرز داره، ما چقدر داریم؟ ما 900 کیلومتر با مرز با پاکستان داریم.
ما بیشتر داریم.
بله چین با پاکستان کمتره دیگه. چین باهاش کمتره.
ما راحت‌تر میتونیم پاکستان رو پلی هم انجام قرار بدیم برای اینکه محصولاتونو به چین بفرستیم.
بله دقیقاً، یک کریدوری داشته باشیم. حداقل بتونیم کالاهامون اونجا،
ولی هنوز سهمی که نداریم.
نه متاسفانه.
بریم برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. از اینکه با ما همراه هستید از شما تشکر میکنم. خانم دامرودی، این ارتباطات فرهنگی گفتین ما به حال قبل از اینکه حالا مرزی تعریف بشه، به هر حال جغرافیایی تقسیم بندی بشه بین دو کشور، خب یه سری به هر حال اشتراکات ما داشتیم بین ایران و پاکستان، با کشورهای دیگه هم به همین شکل بوده، حالا مرز شده و به هر حال قوانین مقررات ایران پاکستان. میخوام ببینم این آداب و رسوم خاصی داره تجارت با پاکستان، قلق خاصی داره یا نه هرچه قوانین و مقررات مشخص کردین بیشتر تو اون چارچوب قوانین مقررات میتونیم موفق باشیم. یه نه بعضی وقتا لم کار دستمونه، پاکستانی با این بیشتر حال میکنن، بهتر راه رو باز میکنه برای تجارت.
دقیقاً، هر کشوری آداب و رسوم خاص خودش رو داره. یعنی یه وقتایی توی تجارت کردن اصلا باید اون قلقه رو بلد باشه. این که میگیم آداب و رسوم، چون برای من از نظر من مهمترین گزینه میشه هم آداب و رسوم. یه موردش اینه که وقتی حالا من یه سری نکات میگم، قطعا خیلی کسایی که دارن با پاکستان کار میکنن قطعا خودشون بلد باشن، ولی من فقط به خاطر این که حالا دوستان فقط به عنوان بحث یادآوری بخوام بهش بگیم، با کسی که میخوایم با پاکستان اصلا ما نمیشناسیم، داریم از طریق فضای مجازی باش لینک میشیم، هیچ دیدی هم نداریم، شناختی هم نداریم. منی که میخوام با پاکستان صحبت بکنم، زمان صحبت کردنم، پیامی که میخوام بهش، اولین باری که میخوام بهش پیام بدم، با کلمه یا هلو مستر شروع بکنم یا بگم سلام علیکم، برام مهمه. یعنی برای پاکستانی همین مهمه. خب زمانی که من میخوام صحبت بکنم با طرف، اولی که توی بازار پاکستان پاکستانی ها به نتیجه برد برد نگاه میکنن، یعنی اینکه از بالاترین فردی هم که اگر شما میخواستیم باشون صحبت بکنیم، بالاترین فرد که تصمیم گیرنده هستش حتما صحبت بکنیم. توی بازار پاکستان شما میخواین کارت ویزیت رد و بدل بکنین، رفتین بازار، حالا دارین میبینین اونجا کارت ویزیت، حتما با دست راست یا دو دستی بهشون بدین، با دست چپ توهین میدونن، با یک انگوش بهشون اشاره نکنین، با کل دست بهشون اشاره کنین، چون توهین میدونن. الان یک پاکستانی اومده اینجا، به عنوان مثال من براش وسیله پذیرایی گذاشتم که ازش پذیرایی بکنم، حتما کنار چای شکرم قرار میدم، چون میدونم که چای رو با شکر میل میکنه. خب اینها یه سری نکاتی هستن که اگر طرف بدونه راحت‌تر میتونه حداقل ارتباط بگیره. اینکه آقایون در پاکستان به همدیگه دست میدن، خانم‌ها همدیگه رو بغل میکنن، روبوسی میکنن. اینکه آقا نمیتونه با یک خانم توی پاکستان دست بده روبوسی بکنه، این رو نداره، بخاطر اینکه کشور مسلمان هستش. و عرضم به خدمتتون، کسی که میخواد به پاکستانی مثلا حالا اومده تو نمایشگاه شرکت کرده بهش هدیه بده، برای هدیه دادن هم ما میگیم از شیرینی شکلات استفاده بکنه، خیلی بازار خیلی خوبی بسازه، مثلا گز بهشون بده، گز رو راحت میتونن بپذیرن. یا خیلی ها هستن که زعفرون هدیه میدن یا تابلو فرش میدن، اینا چیزایی هستن که میتونه براشون استفاده کنه. یا یه وقتایی هستش که این هم برای پاکستان مهمه، برای فردی که اینجا هستش، یه وقتایی اسم پاکستانی ها از دو سه تا اسم تشکیل شده نامشون، یا مثلا سردار یا میشه گفتش که بزرگترین فرد اون مجموعه هستش یا فرد اون قبیله هستش، نشون دهنده یک قبیله بودنه. مثلا چجوری باید به پارسی ازش صداش بزنه، این براشون مهمه که چجوری بخواد به اسم صدا خورده بشه. و خیلی از موارد دیگه هستش که این چیزی که در واقع سنت هایی که هر کشوری برای خودش داره. این که شما، ما این رو به صورت تئوری میگیم، کسی که میره بازار رو از نزدیک میبینه به مراتب خیلی متفاوت تره وارد بازار میشه، ولی اینا چیزایی هستش که باید بهش دقت بشه.
نکات بسیار جالبی بود، من نمیدونستم تو اتاق مشترک ببینید این امکانات هم، این امکانم فراهمه، چون به هر حال دوستان مراوده زیادی با پاکستانی‌ها داشتن، این آداب معاشرت رو هم به هر حال چون اختصاص به اون کشور داره رو دقت کردن که به هر حال چه بازخوردی گرفتن. مثلا شما قصدی بر بی احترامی نداشتید، ولی طرف پاکستانی بی احترامی برداشته و این باعث شد مثلا قرار داده مثلا منعقد داشت. پس حتما در مورد آداب و معاشرت هم با پاکستانی ها مطالعه داشته باشید یا با اتاق ایران و پاکستان در ارتباط باشید. خب داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. خانم دامرودی، شما رو اذیت کردیم. مهمترین اشتباهاتی که تجار ایرانی در بازار پاکستان انجام دادن، برای شما مشهود بوده، ملموس بوده و خطای فاحشی بوده، چی بوده؟
بدون اینکه اول اینکه اطلاعاتی داشته باشن راجع به بازار، وارد بازار شدن.
این خطای اول.
اینکه دقیقاً اصلا نمیدونه آیا این کالا در بازار پاکستان امکان حضور دارد یا ندارد. و اینکه من شرکتی رو داشتم که چندین بار برای پاکستان بدون همون بسته نبستن قرار داد، کالا صادر کرده و چندین بار خطا داشته که زیان براش اتفاق افتاده. خب این هم یه قسمت دوم دیگهش میشه. و عرضم به خدمتون این که فقط نگاه میکنن که باید از پشت میز در همین ایران که نشستن تاجر رو پیدا کنن، اما اینطوری نیست، حتما باید وارد کشور بشن که ببینن اصلا اون کشور به چه صورتیه. بازار رو باید همیشه از نزدیک دید، وقتی از نزدیک ببینید راحت تر میتونید ملموس‌تره برای شما که به چه شکلیه.
الان یک تاجر میخواد همین فردا اقدام کنه برای پاکستان، چه توصیه بهش میکنید؟
اولی که اطلاعات رو باید جمع کنی، حالا این اطلاعات میتونه از طریق اتاق بازرگانی باشه، اتاق مشترک باشه، از طریق سامانه سازمان توسعه تجارت باشه، گمرک، یعنی یه سری اطلاعات رو اول داشته باشه. آمار و اطلاعاتش به خاطر اینکه بحث اینکه صادرات اون محصول اصلا اتفاق افتاده یا نیفتاده، این یه موردشه. یه مورد این که اول ببینه اون محصول توی کدوم ایالت براش بیشتر به درد میخوره. چون مثلا میگم اگر نساجیه، خب میتونه سمت فیصل آباد بره که قطب نساجیه. اگر وسیله های ورزشیه باید بره شهر سیالکوته. اگر مثلا میخواد تجارتش رو ببینه باید بره همون بندر کراچی، شهر کراچی بره که تجارتش رو ببینه. این بسته به نوع کالاشه و حتما به زبان انگلیسی مسلط باشه. به خاطر اینکه توی پاکستان به زبان انگلیسی صحبت میکنه. حالا زبان اصلیشون اردوه اما زبان تجاریشون انگلیسیه. زبان انگلیسی باید بلد باشه که بتونه باشون صحبت بکنه. زبان فارسی پاکستانی ها متوجه میشن بخواد اینکه 80% سرود ملی پاکستان فارسیه. ولی حتما زبان انگلیسی باید صحبت بکنن. این به نظر من یه سری چیزایی هستش که ابتداییه. حالا اون اطلاعات چیزایی که ما یه وقتایی هم داریم این کار رو انجام میدیم که بتونیم دفتر اتاق مشترک رو در پاکستان هم تأسیس بکنیم، مال ایران و پاکستان رو، که نماینده خود ما اونجا باشه که اگر مثلا کسی خواست به پاکستان مراجعه بکنه بتونه از اونها هم راهنمایی بگیره. چون کنسولگری ها رو ما داریم در شهرهای مختلف پاکستان و رایزن و سفارت رو هم که داریم.
فکر کنید کدوم شهر برای بازارسازی تجاری خوب باشه در گام های اول؟
من شهرهای مهمش، جز به شهرهای مهمش، یکی کراچیه، یکی لاهوره، اسلام آباده، کویت هست. اینا شهرهای مهمی هستش که در واقع بسته به حالا جاهای مختلف سنجیده میشه. توی هر شهر پاکستان اتاق بازرگانیه، هر روستاهای پاکستان بخشای کوچیکش هم باز اتاق بازرگانی داره. حتی توی پاکستان ما اتاق بازرگانی زنان داریم، این هم به خاطر این هستش که میخوان خانوم ها رو وارد تجارتشون راه بدن و اون یک فیلد اصلا جدا هستش و شهرهای مختلف. ولی مهمترین شهرهایی که در واقع خیلی ها بیشتر میرن بازدید میکنن، جاهایی که خیلی براشون مهمه، ببینیم ما پایتخت سیاسیش که میشه اسلام آباد، پایتخت فرهنگیش میشه لاهور و پایتخت تجاریش میشه کراچی. بیشتر هدف همه کسایی که وارد میشن بیشتر دوست دارن اول کراچی رو ببینن، لاهور و اسلام آباد رو ببینن.
بسیار. پس این قول رو هم میدید که اتاق مشترکم دقیقا گام به گام همراهی میکنه تو جارو. راه های ارتباطی رو هم میخواییم بگیم؟
یکی سایت خود اتاق مشترک هستش که irpkjcc.com هستش و شماره تماس اتاق هم 8838-1320.
یه دفتر شما تهران دارین؟ فکر کنم زاهدان هم بازم
دفتر اصلی در تهران هستش و به خاطر اینکه چون هیئت رئیس همه در زاهدان مستقر هستن، دفتر شعبه دیگه همون هم میشه در زاهدان، واقعیتا در خود اتاق بازرگانی زاهدان.
نکته‌ای هست بخواین بگین به دردمون بخوره؟
من سعی کردم واقعیتا نکته هایی که فکر میکردم مهمترین باشه رو بگم، ولی از کسایی که در واقع میخوان تجارت با پاکستان بکنم خواهشم دارم قطعا بدون مطالعه وارد این بازار نشین. چون هر کشوری برای خودش مطالعه رو میطلبه. پاکستان مثل عراق، مثل کشورهای دیگه نیست. با دید بازاری، چون یک کشوریه که ارتشی و امنیتیه و اون ارتشش میطلبه که این اتفاق رو رقم بزنه. پس حتما اطلاعات رو بدونید به چه صورتی وارد بازار میخوای بشه. حالا اون اطلاعات رو گفتیم، از جاهای مختلف، از سایت‌های مختلف میتونید پیدا بکنید و این اطلاعات رو به دست بیارید.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
از شما شنوندگان محترمم بی‌نهایت سپاسگزارم که با این بخش همراه بودید. ما تقریبا میخوایم دیگه بحث پاکستان رو ببندیم. در حدود 4-5 قسمت سعی کردیم مفصل بازار پاکستان رو برای شما تشریح کنیم. اگر شما تاجر هستید، بازرگان هستید، قصد تجارت دارید، حالا چه بحث واردات چه صادرات با پاکستان میخواید کار کنید، حتما این پادکست ها رو گوش کنید و اگر اطلاعاتی خواستید حتما با اتاق ایران و پاکستان هم در ارتباط بشید. اونجا دوستانمون اطلاعات خوبی رو میتونن در مورد مقررات، نحوه ارتباط با پاکستانی ها یا شاید تجاری که اونجا به هر حال امین هستن معرفی شدن از سمت اتاق پاکستان به شما معرفی بشن و مطمئنا مسیر راحت تری رو پیش رو خواهید داشت. امیدواریم آنچه انجام میدید باعث رزق و روزی بیشتر برای کسب و کار شما باشه و در نهایت کمک کنه به اقتصاد کشورمون که گام به گام به سمتی بریم که لایقش هستیم و شایستش هستیم. روز روزگاران بر شما خوش. خدا نگهدار.
اینجا صدای کرمان است.
صدای صادرات ایران.
صدایی از دل کوی روشن مثل خورشید، حرف از مسیر تازه، امیدی که جوشید، پادکست‌های پر نیور، خبرهای نامی و میارن، صدای صادرات انگیزه میکاره، رویای دور دست نزدیکتر میاره، بشنو حرکت کن، آینده اینجاست. هر واژه‌اش یه جاده به سوی افق‌ها، درها رو باز می‌کنه به سمت فرصت‌ها، تلاش و باور ما یه راه بی‌پایانه، کرمان و صدای